ساعت 22:10 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز جمعه است، 26 خرداد ماه 1391، برابر با 15 ژوئن 2012 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید، امیدوارم در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم، خبرها رو بشنویم با همکارم مینا بهارمست که در استودیو همراه من نشسته. مینا.
سلام به شنوندگان عزیز. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه مصوبه پارلمان این کشور را در منع شرکت مقام‌های سابق در انتخابات لغو و صلاحیت احمد شفیق را تایید کرد. دادگاه همچنین پارلمان جدید مصر را منحل کرد. صدور این احکام باعث خشم مخالفان شورای نظامی حاکم شده که ارتش را به زمین چینی برای حفظ قدرت متهم می‌کند. محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، گفته به رأی دادگاه احترام می‌گذارد و در مورد تقلب در انتخابات هشدار داده است. محمد مرسی در دوره اول انتخابات با اختلاف کمی از احمد شفیق جلو بود. ژنرال رابرت مود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه، میگوید دو طرف درگیر بر شدت خشونت‌ها افزودند و هیچ یک در حال حاضر تمایلی به گذار مسالمت‌آمیز ندارد. ژنرال مود افزود که تشدید خشونت‌ها انجام وظیفه ناظران سازمان ملل را دشوارتر می‌کند و آنها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. همزمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی نیروهای نظامی و شبه نظامی دولتی سوریه را به اذیت و آزار جنسی مردان، زنان و کودکان در بازداشتگاه‌ها و موقع یورش به منازل و محله‌ها متهم کرده است. دولت باراک اوباما اعلام کرده که از این به بعد نسبت به اخراج مهاجران غیرقانونی جوان کمتر سختگیری خواهد کرد. اداره امنیت ملی داخلی آمریکا در بیانیه اعلام کرده که به افرادی که زیر 30 سال دارند و به طور غیرقانونی در کودکی به آمریکا مهاجرت کردند و تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به شمار نمی‌روند، اجازه داده می‌شود در آمریکا بمانند و درخواست صدور اجازه کار کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نزدیک 800 هزار مهاجر از این سیاست جدید سود خواهند برد. آن سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار، در ادامه سفر اروپاییش وارد اسلو، پایتخت نروژ شد. خانم سوچی که برای اولین بار در 24 سال گذشته از میانمار خارج شده، پس از سفر به چند کشور آسیایی اکنون به اروپا آمده است. او که 21 سال پیش برنده جایزه صلح نوبل شد، در دیدار سروجش از نروژ روز شنبه سرانجام رسما با ایراد سخنانی این جایزه را دریافت می‌کند. آن سان سوچی اکنون به نمایندگی پارلمان میانمار انتخاب شده است. مجلس نمایندگان ژاپن لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن دولت این کشور اجازه خواهد داشت کشتی‌های حامل نفت ایران را بیمه کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس سنای ژاپن، این کشور نخستین خریدار آسیایی خواهد بود که با خرید نفت ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را دور خواهد زد. یک روز پس از نشست اوپک، بهای نفت در بازارهای آسیایی تا حدود 2 دلار افزایش یافت و به حدود 85 دلار در هر بشکه رسید. اعضای اوپک در نشست روز پنجشنبه خود تصویب کردند که سقف فعلی تولید 30 میلیون بشکه نفت در روز را همچنان حفظ کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از مینا بهارمست و اما مجله شبانگاهی و آنچه که خواهید شنید. در حالی که چند روز به نشست حساس مسکو میان ایران و کشورهای 5+1 باقی است، گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین تحلیل منتشر شده‌اش به هر دو طرف مذاکره نسبت به پیامدهای ناگوار شکست احتمالی این نشست هشدار جدی داده است. تنها یک روز مانده به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری مصر، دادگاه عالی قانون اساسی این کشور مجلس مصر را منحل اعلام کرد. سه سال پیش در 25 خرداد 1388 نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران یورش بردند، بسیاری را زخمی و ضرب و شتم و دستگیر کردند و در سومین سالگرد این واقعه نگاهی داریم به پرونده مسکوت مانده این ماجرا. احمد قدیریان، معاون اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب در دهه 60 خورشیدی درگذشته است. اما او که بود؟ یاریگر زندانیان سیاسی یا آنگونه که مخالفانش میگویند مسئول شکنجه و اعدام مخالفان؟ و سرانجام نگاهی خواهیم داشت به اولین زن چینی فضانور در تاریخ این کشور که فردا به فضا خواهد رفت. با مجله شبانگاهی بمانید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در مصر که روز شنبه در این کشور برگزار می شود، دادگاه عالی قانون اساسی مصر با انحلال یک سوم از کرسی‌های نمایندگان مجلس که باید در اختیار نمایندگان مستقل قرار می گرفت، مجلس را منحل اعلام کرد. این دادگاه عالی در این حال شرکت احمد شفیق، نخست وزیر پیشین مصر، در انتخابات ریاست جمهوری را بدون مانع قانونی دانست و او روز شنبه می تواند با محمد مرسی، نامزد حزب عدالت و توسعه، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، رقابت کند. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ابتدا علت رأی دادگاه عالی قانون اساسی درباره انحلال مجلس مصر را میپرسد. علیرضا نوریزاده در لندن.
ببینید، مصر دستگاه قضایی داره که بهش افتخار میکنه، یعنی دستگاه قضایی که نه در زمان فاروق، نه در زمان عبدالناصر، نه زمان سادات، نه حتی زمان مبارک سیاسی نشد و درست قضاتی که در اونجا بودن، به ویژه در دادگاه عالی، قضاتی بودن از شریفترین قضات مصر و همم در سنین بالای 70 سال و به قول معروف هیچ اشتیاق و شوقی برای مظاهر دنیوی نداشتن که بخوان رأی مطابق میل حاکمیت صادر بکنند. در این دادگاه ویژم که خیلی دادگاه بالاییه و خیلی ارزشمند و قضاتش تماماً شخصیتایی هن که سابقه 50 ساله قضاوت و وکالت و تدریس و استادی دارن، مطابق قانون یک سوم از وکلای مجلس مصر باید از افراد غیر حزبی انتخاب بشن. به این معنا که سیستم انتخاباتی مصر یک سیستم میکس بین سیستمی که در بریتانیا هست و سیستمی که در ایتالیا هست. به معنای دیگه بخشیش پروپورشنال هست، یعنی به تعداد رأی که حزب میاره صندلی تعیین میکنه. اگر 40% داشته باشه مثلا 150 تا نماینده داره و یه تعدادی رو میگذارن برای افرادی که مستقل بدونه که وابسته به حزب باشن در انتخابات شرکت کنه. این 2/3 حزبیه، 1/3 غیر حزبی. کاری که این احزاب به خصوص اخوان المسلمین و سلفی ها کردن، یه عده از افرادشون رو گفتن به صورت مستقل در انتخابات شرکت بکنن. اینا اومدن به صورت مستقل شرکت کردن و وقتی برنده شدن رفتن توی مجلس، طبیعی است فراکسیون حزب سلفی نور یا حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین شدن. این مخالف قانون اساسیه و بنابراین دادگاه عالی نظر درستی ارائه کرد. 1/3 رو وقتی باطل کرد، خود به خود مجلس از حیز انتفاع قانونی میفته و بنابراین مجلس منحل شد. در مورد آقای احمد شفیق این نکته رو من اضافه بکنم، مطابق قانون اساسی مصر و قوانین جزای مصر، تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده از کلیه حقوق قانونی برخورداره. آقای احمد شفیق در هیچ دادگاهی محاکمه نشد، حتی دادستان اتهاماتی رو متوجه او نکرد، بنابراین ایشون مثل هر شهروند دیگه میتونست در انتخابات شرکت کنه.
آقای نوریزاده، این روزا شاهدیم که گروهی به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر اعتراض دارند به خاطر منحل کردن مجلس. آیا به گمان شما این اعتراض ها به اندازه گسترده است که بتونه موجب تغییر نظر دادگاه عالی بشه؟
به هیچ وجه. اولا در مصر دادگاه هرگز رأیش رو عوض نمی کنه. تظاهراتی هم که امروز دیگه روز جمعه بود، باید قاعدتا از صبح میدان التحریر قلقله بود، ولی میبینیم تا همین ساعت هنوز جمعیتی در اونجا نیامده. تازه اگه جمعیتی هم بیاد، چون فردا روز انتخابات ریاست جمهوری است و اخوان المسلمین هم به عنوان یکی از طرفها رأی دادگاه رو پذیرفتن و گفتن با احمد شفیق در میدان رأی‌گیری تصفیه حساب خواهند کرد، اینه که به مصلحت همشونه این ماجرا به آرامی ادامه پیدا کنه، یعنی انتخابات ریاست جمهوری انجام بشه، بعد از اون شورای ویژه بازنویسی قانون اساسی درست بشه و همزمان انتخابات دو مجلس هم برگزار بشه. این کاری است که باید انجام بشه و بسیاری از گروه‌ها و جامعه مدنی مصر آنچه براشون اهمیت داره اینه که رئیس جمهوری انتخاب بشه تا شورای عالی نظامی مطابق وعده‌ای که داده در پایان ماه ژوئن قدرت رو به رئیس جمهوری جدید تسلیم بکنه.
با در نظر گرفتن انحلال مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، شما چشمنداز سیاسی در مصر رو طی ماهای آینده چگونه میبینید؟
من همگاه گفتم در مصر اولا جامعه مدنی قویه، بعدم مصری ها هرگز کشورشون رو به آتش نمیکشن. درسته جوان ها شلوغ میکنن میان تو میدون، ولی تا زمانی که تظاهرات در میدان التحریر باشه هیچ مخالفتی باش نیست. ولی اگه یادتون باشه به محض اینکه جلوی وزارت دفاع کشیده شد ارتش واکنش نشون داد. اینه که اگر در میدان التحریر مثل هایت پارک جمع بشن و داد و بیداد کنن هیچ اشکال نداره، ولی به محض اینکه بخواد واکنش ها خشن بشه ارتش مصر هنوز کاملا مسلطه و قدرت اینو داره که جلوش رو بگیره.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گروه بین المللی بحران در جدیدترین مقاله تحلیلی خود که چند روز پیش از برگزاری نشست مسکو منتشر شده به ایران و گروه 5+1 پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از شکست این گفتگوها با رویکردی تازه و برای دادن امتیازهای جدی به یکدیگر راهی مسکو شوند. این نهاد مستقل که مرکزش در آمریکاست نسبت به پیامدهای ناگوار شکست مذاکرات مسکو برای هر دو طرف مذاکره هشدار داده است. قرار است دوشنبه آینده نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه 5+1 مذاکرات هسته‌ای را که ماه گذشته در بغداد ناتمام به پایان رسید ادامه دهند. جمشید زن از این مقاله گزارش می‌دهد.
گروه بین المللی بحران ICG در مقاله تحلیلی خود با اشاره به احتمال شکست مذاکرات مسکو و پیامدهای ناگوار آن به ایران و گروه 5+1 پیشنهاد می‌کند با رویکرد جدیدی این گفتگوها را آغاز کنند. تحلیلگران گروه بین المللی بحران معتقدند که آمریکا و اتحادیه اروپا امیدوارند تحریم‌ها ایران را به مصالحه و سازش وادار کند. در مقابل تهران هم به این امید است که بحران اقتصادی اروپا و ترس از پیامدهای افزایش تحریم‌ها و نیز احتمال دادن امتیازهای بیشتر به جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بتواند به نفع ایران تمام شود. اما به نوشته گروه بین‌المللی بحران، هر دوی این سناریوها با واقعیت مطابقت ندارد و اگر در مذاکرات مسکو معامله‌ای صورت نگیرد تنش‌ها بین دو طرف و خطر حمله اسرائیل بیشتر خواهد شد. علی واعظ تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران می‌گوید گرچه نفس از سرگیری مذاکرات در استانبول پس از 15 ماه تنش و بحران مثبت بود، ولی این گفتگوها سبب ایجاد توهم و برداشت‌های نادرست در هر دو طرف شد. به گفته او در این گفتگوها طرفین به دنبال خرید وقت بودند و تلاش می‌کردند از بحرانی که میتوانست به حمله نظامی اسرائیل منجر شود جلوگیری کنند. اکنون به نوشته ICG دو طرف باید آماده دادن امتیازهایی به یکدیگر باشند. گروه بین‌المللی بحران برای حل مناقشه هسته‌ای ایران پیشنهادهای مشخصی را مطرح کرده است. ادامه گفتگوها در سطحی پایین‌تر ولی طولانی مدت‌تر به جای مذاکرات کوتاه یکی دو روزه در سطح مقامات عالی و همچنین پایین آوردن سطح خواسته ها از سوی هر دو طرف. یکی از درخواست های گروه 5+1 از ایران توقف فعالیت های هسته‌ای در مجتمع فردوست و ایران هم خواهان لغو تحریم هاست. اما به باور تحلیلگران گروه بین المللی بحران در موقعیت فعلی کاهش جدی تحریم ها محتمل نیست و در این حال بعید است که ایران مجتمع هسته‌ای فردو را که تنها تأسیسات هسته‌ای مقاوم در برابر حملات اسرائیل است تعطیل کند. این گروه بین‌المللی می‌گوید در مقابل طرفین باید امتیازهای جدی و ملموس به یکدیگر بدهند تا بتوان از پیامدهای ناگوار شکست مذاکرات اجتناب کرد. به باور تحلیلگران ICG ایران باید آماده دادن امتیازهایی باشد که بتواند به طور جدی و واقعی به نگرانی‌های گروه 5+1 در مورد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از طرف ایران پاسخ دهد. تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم 20% تبدیل ذخایر اورانیوم 20% غنی شده به مواد قابل استفاده در تولید سوخت هسته‌ای، توقف نصب دستگاه‌های سانتریفیوژ جدید در فردو، استفاده از مجتمع فردو تنها برای اهداف تحقیقاتی و علمی و افزایش بازدیدهای سرزده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قدم‌های مشخصی است که به عقیده تحلیلگران ICG ایران باید در مذاکرات پیشرو در مسکو بپذیرد. از سوی دیگر ICG میگوید گروه 5 به علاوه 1 هم باید امتیازهایی بدهد که به طور واقعی به نگرانی‌های ایران پاسخ می‌دهد. به نوشته گروه بین‌المللی بحران، مذاکرات مسکو ممکن است شکست بخورد و در آن زمان هدف جلوگیری از برداشتن قدم‌های زیانبار از جمله حمله نظامی خواهد بود. اما پیش از رسیدن به آن مرحله باید تا حد امکان کوشید تا اندک امیدی را که از گفتگوهای استانبول باقی مانده زنده نگاه داشت.
سه سال بعد از حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در 25 خرداد ماه سال 1388 خورشیدی، هنوز عاملان و آمران این حادثه محاکمه نشدند. دانشجویان که خود شاکیان این پرونده بودند، در دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در عوض محکوم شدند. فرین آسمی نگاهی دارد به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سومین سالگرد این واقعه.
10 سال پس از واقعه 18 تیر 78 و به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، در شامگاه 24 خرداد 88 نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران به کوی دانشگاه حمله کردند. تجمع دانشجویان در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 24 خرداد ماه آغاز شد. 11:30 شب گارد ویژه خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران را محاصره کرد و همی پس از ساعت 2 صبح 25 خرداد 88 نیروهای نظامی، لباس شخصی و امنیتی وارد کوی دانشگاه تهران شدند. دانشجویان به نیروهای نظامی و امنیتی سنگ پرتاب می کردند و ماموران گارد ویژه به سوی آنها گاز اشک‌آور. بر اساس قانون، ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها با درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه تهران، پس از این حادثه گفت که هیچگاه در این باره درخواستی نکرده. در فیلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان میگویند که عزیز الله رجب زاده، رئیس پلیس وقت تهران، دستور این حمله را داده است. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا درباره کسانی که در حمله به کوی دانشگاه حضور داشتند میگوید:
اسنادی که وجود داره کاملا مشخص هستش، یعنی بعضا حتی چهره مهاجمان هم در فیلم کاملا مشخص است و با دیدن این فیلم و شنیدن صحبتهایی که در حین حمله به کوی دانشگاه میشه، علنا اسم رئیس نیروی انتظامی تهران، همچنین سردار رجب‌زاده و بقیه کسانی که در اون لحظه، در لحظه حمله به کوی دانشگاه در صحنه حضور داشتن، کاملا در اون فیلم و در عکسایی که منتشر شده و همچنین طبق گفته شاهدان عینی، بسیاری از کسانی که در اون روز بازداشت شدند و پس از اون به زیرزمین منفی 4 وزارت کشور منتقل شدند و با رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیزترین رفتارها مواجه شدند، پس از اینکه آزاد شدند، اینها شکایت‌هایی رو در دادگاه مطرح کردند و همچنین در دیدار با اعضای اون کمیسیون تحقیق و تفحص، اسامی اینها و چهره های اینها کاملا مشخص بود و به دادگاه ارائه شد.
آمار دقیق دستگیر شده ها هم هیچگاه رسما اعلام نشد. 2 سال پس از این حادثه تنها 14 دانشجو که خود شاکی این پرونده بودند محاکمه شدند و هیچ یک از عاملان و آمران این حادثه معرفی نشدند. در خرداد سال 90 دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده حکم داد که دانشجویان درگیر در این پرونده به بیش از 10 سال حبس محکوم شدند. این در حالی است که حالا پس از گذشت 3 سال از حمله به کوی دانشگاه، هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز 31 مرداد سال 88 در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته بود که روند رسیدگی به این پرونده به کندی صورت گرفته، ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن.
با این حال هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی و مهاجمان منتشر نشده است. محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید با وجود گفته های آیت الله خامنه ای، مسئولان و مسببان این حادثه هرگز محاکمه نشدند.
به جای برخورد با مهاجمان و حمله کنندگان به ساحت علم و دانشگاه، متاسفانه شاکیان یعنی دانشجویانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، اموالشون تخریب شده و اون حمله وحشیانه به محیط استراحت و زندگی و درس و تحصیلشون شده، متاسفانه این شاکیان یعنی دانشجویان هستن که هر بار از سوی نهادهای امنیتی و قضایی پرونده‌هایی برای اینها تشکیل شده. گویا حمله کنندگان و عاملان و آمران حمله به کوی دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان از یک مسئولیت آهنینی برخوردار هستند و این دانشجویان هستند که هر بار پس از اینکه این فجایع رخ میده میبایستی پاسخگو باشن و مورد اتهام قرار بگیرن و بعضن با محکومیت‌های زندان و تعلیق از تحصیل روبرو بشن.
اتحادیه اروپا سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کنونی نیروی انتظامی، را مسئول حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 88 معرفی کرد و به همین اتهام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
خبرگزاری مهر اعلام کرده احمد قدیریان، معاون اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب و رئیس سابق سازمان سابق زندان اوین در دهه 1360 در 78 سالگی درگذشته است. در تاریخ جمهوری اسلامی دو روایت کاملا متفاوت و متضاد از فعالیت‌های احمد قدیریان در دست است. در حالی که روایت رسمی جمهوری اسلامی او را فردی مجاهد و مبارز و در خدمت زندانیان می‌داند، برخی از زندانیان دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گویند او یکی از مسئولان شکنجه و اعدام مخالفان عقیدتی و سیاسی زندانیان بوده است. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی گفتگویی داشته با ایرج مصداقی در سوئد. آقای مصداقی که یکی از زندانیان دهه 60 بوده، نخست از سوابق احمد قدیریان می‌گوید.
ببینید، قدیریان متولد محل پاچنار تهرانه، 6 کلاس سواد بیشتر نداشتش. قبلا اینها عطاری داشتن در بازار و بعدها در خیابان سعدی سمساری باز کردن در دهه 50. اون بعد از انقلاب بود که پست‌های بالای حکومتی رسید به خاطر نزدیکیش با بهشتی و اینکه راننده او بود در روزهای انقلاب. در سال 58 آذر ماه به حکم قدوسی او به معاونت اجرایی دادستان کل انقلاب و دادسرای انقلاب اسلامی تهران منصوب شد و از سال 58 تا سال 63 کلیه عملیاتی که دادستانی انقلاب و دادسرای انقلاب تهران انجام می‌دهد زیر نظر او بوده، هم از تدارکات، انتظام و عملیات ضربت و کشتارها در سال 60-61 و 62 اعدامها زیر نظر او بوده و ضربت اوین که شبها به خونه های مردم می ریختن تماما زیر نظر قدیریان بوده. می دونی که قدیریان خودش در 3 خرداد شرکت داشت، در سرکوب 3 خرداد شخصا شرکت داشت. قدیریان در سرکوب 3 خرداد و دستگیری های اون روز شرکت داشت و به طبع اعدام هایی که در اون روز اتفاق افتاد زیر نظر او بود. در 3 خرداد 31 خرداد که 10 نفر رو به جوخه اعدام سپردن مستقیما زیر نظر خودش بود و مسئولیت داشت در این امر.
آقای مصداقی، شما آیا هیچ تجربه شخصی مستقیمی از رویارویی با آقای قدیریان دارید؟
من در سال 60 که دستگیر شدم به کمیته پل رومی برده شدم. کمیته پل رومی زیر نظر قدیریان بود به خاطر اینکه اون معاونت دادسرای انقلاب در امور مواد مخدر رو هم به عهده داشت و به همین خاطر کمیته پل رومی که دادسرای مواد مخدر بود زیر نظر اون اداره میشد و من در اونجا وقتی که رفتم هم مورد شکنجه شدید واقع شدم و هم من رو اعدام مصنوعی کردن که تصادفاً گلوله به من اصابت نکرد، وگرنه امروز در حضور شما نبودم.
یعنی چی؟ ممکنه بیشتر توضیح بدید که اعدام مصنوعی کردن یعنی چی؟
من رو در سینه دیوار گذاشته بودن و بعد وقتی که فرمان شلیک دادن از بالای سر من پاسداری بدون اینکه متوجه باشه گلوله در اسلحه‌اش هست شلیک کرد و این گلوله درست از کنار سر من به کنار پام خورد و کمونه کرد، رفت طوری که دوتا پای من شلوارم مشکی بود تا زانو پر خاک شده بود چون من توی باغچه ایستاده بودم.
آقای مصداقی، شما با توجه به برخورد مستقیمی که با احمد قدیریان داشتید، ایشون رو چطور آدمی یافتید شما؟
ببینید، احمد قدیریان یکی از نزدیکان لاجوردی بود و یکی از محارم او، و در تمام سالهایی که لاجوردی در تهران و در داستانهای انقلاب قدرت داشت، او از نزدیکانش بود و در جنایات او مشارکت داشت و حتی خودش هم تأکید میکنه که بعضا در عملیات ها شرکت میکرده و در دستگیری ها خودش مشارکت داشته و مدیریت زندان اوین هم طبق اونچه که در حکمی که قدوسی برای او صادر کرده بود زیر نظر او.
و آقای مصداقی، اطلاع دارید که بعد از وقایع دهه 60 احمد قدیریان کجا بود و چی کار میکرد؟
مدتی رفت تو به قول تو بیت خامنه‌ای. بعد از اینکه خامنه‌ای به ولایت فقیه رسید، او در بیت خامنه‌ای مشغول کار شد و به سرداری سپاه رسید و سرتیپ سپاه هست. این هم به این خاطره که او آشناییش از قبل با خامنه‌ای بود. در قبل از انقلاب یه پژوی برای خامنه‌ای خریده بودند، به همین علت هم به بارگاه او راه یافت.
اون چی که شنیدید گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با ایرج مصداقی، زندانی سیاسی در دهه 60 که در ارتباط با احمد قدیریان، معاون اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب و رئیس سابق زندان اوین در دهه 60 سخن میگفت.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
و اما سرگرد نیروی هوایی لیو یانگ می رود که اولین فضانورد زن تاریخ کشور چین شود. او قرار است روز شنبه به وسیله موشک شنجو 9 راهی فضا شود. بکتاش خمسه‌پور همکارم به همین مناسبت نگاهی کرده به این داستان. بشنویم.
مقامات روز جمعه اعلام کردند که لیو، یک زن 43 ساله از استان هبی در شمال چین، به دو فضانورد مرد در مأموریتی به کپسول فضایی تیانگونگ 1 می پیوندد. کپسول فضایی تیانگونگ 1 اولین آزمایشگاه فضایی چین است که در سال 2011 میلادی در مدار زمین قرار گرفت. این اولین مأموریت پهلوگیری یک سفینه سرنشیندار چین با کپسول فضایی تیانگونگ 1 است. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که دو تن از فضانوردان چینی بخشی از مأموریت 10 روزه خود را در کپسول فضایی به سر می‌برند تا سیستم حفظ حیات در آن را آزمایش کنند، در حالی که فضانورد دیگر در سفینه می‌ماند. سخنگوی برنامه فضایی چین و پینگ روز جمعه در یک کنفرانس خبری در جاکوان گفت:
مأموریت فناوری پهلوگیری دستی را برای اولین بار آزمایش می‌کند و فناوری پهلوگیری خودکار را مورد آزمایش بیشتر قرار می‌دهد. ما کاملا بررسی می‌کنیم که آیا تیانگونگ 1 می‌تواند نیازهای فضانوردان در کارکردها و فناوری مدیریت مجتمع را برآورده سازد. این اولین اقدام کشور در فرستادن وسایل و خدمه از زمین به کپسول فضایی خواهد بود.
وو پینگ، سخنگوی برنامه فضایی چین، همچنین نسبت به تدابیر در نظر گرفته شده برای ایمنی اولین فضانورد زن چین ابراز اطمینان کرد.
هم طرح برنامه فضایی و هم ترتیبات مراقبتی در سفینه شرایط جسمانی زنانه را کاملا در نظر گرفتند تا سلامتی وی را تضمین کنند.
لیو یانگ که طی 3 سال گذشته آموزش فضانوردی دیده، در گزارش‌های چینی به خاطر آرامش کم سابقه‌ای که به عنوان یک خلبان در سال 2010 در فرود آوردن اضطراری یک هواپیمای باری نیروی هوایی نشان داد، چون یک قهرمان ستوده شده است. رسانه‌های دولتی چین می‌گویند وی همچنین میل شدیدی به سخنرانی‌های میهن پرستانه دارد. چین برنامه‌هایی را برای اجرای مأموریت‌های فضایی چون فرستادن فضانورد به ماه و احداث ایستگاه فضایی پیشرفته‌تری برای جایگزین کردن تیانگونگ 1 تعیین کرده است. با پرتاب موشک شنجو 9 در روز شنبه، چین پس از اتحاد شوروی سابق و ایالات متحده سومین کشوری می‌گردد که با تکنولوژی خودش یک فضانورد زن را راهی سپهر می‌کند. چین همچنین سومین کشوری است که ایستگاه فضایی خودش را به کار انداخته است.
22:29 و 40 ثانیه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم در پایان مجله شبانگاهی. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده ما بمانید و اما در ساعت 12 شب باز خواهم گشت با مجله نیمه شب و گزارش ها و